و خب داره کار پیش میره، باید بره. یعنی جهت اینه، این جهت مسئله مقاومت تو منطقه مسئله مهمیست. مجموعه مقاومت خودشون رو پروبال اسلام، پروبال نظام اسلامی میدونن.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جامعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی. اساس مشکلات منطقه حضور آمریکا و برخی کشورهای اروپایی است که به دروغ دم از صلح و آرامش می‌زنند. مهمترین وظیفه نخبگان ایجاد یک خیزش و نهضت جدید علمی است.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: عملیات شب گذشته نیروهای مسلح نشان داد ایران بر سر عزت و غرور ملی با کسی شوخی ندارد. اگر رژیم صهیونیستی خطایی مرتکب شود، پاسخی کوبنده تر دریافت خواهد کرد.
هلاکت 4 نظامی صهیونیست در عملیات کمین نیروهای حزب الله نزدیک شهرک عدیسه در جنوب لبنان. در این عملیات 20 نظامی دیگر زخمی شدند.
و در پیکن امروزی درباره شکست قوی‌ترین سامانه‌های هدافندی رژیم صهیونیستی در مواجهه با موشک‌های سپاه می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم مشعل حسینی همراه شما هستیم.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز در دیدار صدها نفر از نخبگان علمی، نفرات برتر اولمپیادها و آزمون ورودی دانشگاه ها، با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از نخبگان در بخش های مختلف و لزوم ایجاد زمینه برای اثرگذاری نخبگان در مسائل کشور گفتند: امروز مهمترین وظیفه و جهاد نخبگان ایجاد یک نهضت و خیزش جدید علمی است. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه به زودی درباره مسائل غزه و لبنان با ملت ایران صحبت خواهند کرد، افزودند: اساس مشکلات منطقه کسانی همچون آمریکا و برخی کشورهای اروپایی هستند که به دروغ دم از صلح و آرامش می‌زنند و بر همین اساس تنها راه پایان درگیری‌ها و جنگ‌ها در منطقه کم شدن شر این کشورهاست. رهبر انقلاب در ابتدای این دیدار با اشاره به حادثه شهادت مجاهد کبیر سید حسن نصرالله گفتند: ما این روزها عزاداریم و به خصوص بنده جدن عزادار هستم، چرا که حادثه فقدان آقای سید حسن نصرالله زایعه کوچکی نیست، اما با وجود این عزای عمومی در کشور دیدار با نخبگان را که از قبل برنامه ریزی شده بود به زمان دیگری موکول نکردیم. حضرت آیت الله خامنه ای علت برگزار شدن دیدار نخبگان در وقت مقرر را ضرورت توجه دادن به اهمیت مسئله نخبگان خواندند و افزودند پیام تشکیل این جلسه این است که اگر چه عزا داریم، اما عزای ما به معنی ماتم گرفتن و افسرده شدن و گوش نشینی نیست، بلکه عزای ما از جنس عزای حضرت سید و شهدا است، یعنی زنده کننده و پیش برنده و شوق‌آفرین برای کار و پیشرفت است و این پیام باید در دل و جان ما واقعا نفوذ پیدا کند. ایشان گفتند اساس مشکل و عامل ایجاد درگیری ها و جنگ ها در منطقه حضور آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی است که به دروغ از صلح و آرامش دم می زنند و اگر شر آنها از این منطقه کم شود درگیری ها و جنگ ها خاتمه می یابد و خود کشورها قادر به اداره منطقه و همزیستی با صلح و عافیت هستند. رهبر انقلاب اسلامی تحریک صدام برای حمله به ایران و رقم خوردن روزهای تلخ و سخت را نمونه ای از جنگ افروزی آمریکا و غربی ها در منطقه دانستند و افزودند محبت کنونی بین دو کشور ایران و عراق که اوج تجلی آن در راهپیمایی بزرگ اربعین است مصداق روشنی است که نشان می‌دهد عامل اصلی مشکلات منطقه مدعیان دروغین صلح هستند که باید به توفیق الهی و همت بلند ملت ایران و با کمک از الهامات انقلاب اسلامی و همکاری دیگر ملت‌ها شر آنها از منطقه کم شود. حضرت آیت الله خامنه ای سپس درباره موضوع نخبگان با تحسین سخنان سنجیده و امیدوار کننده 7 تن از نخبگان و همچنین معاون علمی رئیس جمهور در این دیدار گفتند خاصیت ذهن جوان فعال بودن و در نظر گرفتن اهداف بزرگ است که این بدون تردید قابل تحسین است، اما این طرح‌ها و برنامه‌ها باید با پیگیری جدی به صورت پیشنهادهای عملی و قابل تحقق به دستگاه‌های مربوط منتقل شود.
رهبر انقلاب در ادامه به 3 مسئله متناسب با موضوع دیدار، یعنی توجه به واقعیت نخبگی در کشور، حفظ و تکثیر نخبگان و وظایف و مسئولیت‌های نخبگان پرداختند. ایشان در بیان موضوع اول، یعنی ضرورت توجه به واقعیت‌های نخبگی در کشور، نشناختن داشته‌ها و ظرفیت‌ها را از آفات‌های مهم برای کشور دانستند و با تأکید بر ضرورت شناختن آنها در مقابل تلاش بدخواهان برای کتمان یا انکار توانایی‌ها گفتند. بعضی‌ها همچنان مثل 100 سال قبل فکر می‌کنند و با انکار توان علمی حاضر به پذیرش این واقعیت نیستند که در فضا و زیست بوم کنونی کشور ممکن است اتفاقات بسیار بزرگ و حیرت‌آوری برای دنیا رخ دهد. حضرت آیت الله خامنه ای نخبگی و زمینه‌های نخبه‌سازی را از مهمترین داشته‌های کشور برشمردند و افزودند مهمترین زمینه برای نخبه‌سازی بهره هوشی است و ایران در زمینه بهره هوشی جزء کشورهای پیشرو دنیا است. رهبر انقلاب توجه به نخبگی و نخبه‌پروری در دوره طاغوت را کاملا مقفول دانستند و گفتند پس از انقلاب به توانایی‌های گوناگون نخبگان توجه شد، اما این توجه باید به وارد کردن بیشتر آنها به میدان در بخش‌های مختلف از جمله آب، نفت، گاز، انرژی، هسته‌ای، نانو و دانش‌های جدید مانند هوش مصنوعی مضاعف شود که این کار هم جزء وظایف معاونت علمی رئیس جمهور است و اساساً تشکیل بنیاد نخبگان با هدف شناسایی نخبگان و استفاده از آنها برای انجام کارهای مهم است. حضرت آیت الله خامنه ای حفظ و تکثیر نخبگان و جلوگیری از فرار و خروج آنها از کشور به امیدهای واهی را در گرو احساس اثرگذاری نخبه برای کشور دانستند و افزودند نخبه‌ای که با در بسته فلان پژوهشگاه یا دستگاه دولتی مواجه شود احساس بی‌اثری می‌کند و برای امرار معاش ناگزیر به کارهایی می‌شود که دیگر نخبه نخواهد بود. ایشان با تاکید بر ضرورت وجود سازوکار مشخص برای مراجعه نخبگان و عرضه توانایی‌های خود گفتند، معاونت علمی در این زمینه نیز می‌تواند حلقه وصل باشد. البته همه دستگاه‌های دولتی و حکومتی باید از نخبگان استفاده و این احساس را در نخبگان ایجاد کنند که وجود آنها مؤثر و مورد استفاده است. رهبر انقلاب با اشاره به خروج برخی نخبگان از کشور با هدف رشد و استمرار تحقیقات علمی به علت وجود زمینه‌های آن در بعضی کشورها فراهم کردن امکانات تحقیق و رشد علمی را ضروری خواندند و تأکید کردند، عرصه دیگر نقش‌آفرینی نخبگان تشکیل اندیشکده‌ها به عنوان مجمع نخبگان هر رشته علمی است که در این زمینه نیز معاونت علمی حلقه وصل آنها برای مراکز زیربط است، ضمن آنکه دیوان سالاری ها هم که برای روحیه ظریف نخبگان واقعا مهلک است باید حذف شوند. ایشان در بیان محور سوم از مسائل مربوط به نخبگان یعنی مسئولیت‌ها و وظایف آنان افزودند، مسئولیت نخبگان بیش از آحاد مردم است، چرا که بیش از دیگران از نعمتها و تفضلات الهی مانند علم، آبرو و ثروت برخوردار هستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای مسئولیت نخبگان در قبال خیزش علمی کشور را بسیار مهم دانستند و خاطر نشان کردند. خیزش علمی در دوره مطرح و با اقبال دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها همراه شد که نتیجه آن افزایش سرعت رشد علمی کشور بود که البته همان زمان هم گفته شد، اما این سرعت رشد قدری دچار افت شد. ایشان با اشاره به تحولات سریع علم در دنیا نخبگان را به جهاد برای خیزش علمی فرا خواندند و تأکید کردند کشور به خیزش و نهضت جدید علمی نیاز دارد که این وظیفه نخبگان است. البته مراکز علمی و پژوهشی هم در این زمینه مسئول هستند، اما عامل اصلی فرد نخبه است. رهبر انقلاب اسلامی ایجاد نهضت و خیزش جدید علمی را جهاد نخبگان برشمردن و با تأکید بر اینکه حرکت و خیزش جدید علمی موجب توفیق یافتن بر رقیبان و بدخواهان خواهد شد گفتند، یکی از نتایج برتری علمی و فناوری این خواهد بود که دست دشمن از ضربه زدن به مردم غزه و زاهیه بیروت کوتاه و مانع آتش افروزی هایی خواهد شد که دل مردم و جوانان را می سوزاند. ایشان در توصیه بعدی با اشاره به فاصله زیاد تعداد شرکت‌های دانش بنیان با میزان پیش‌بینی شده در برنامه هفتم ضرورت افزایش شرکت‌ها را مورد تأکید قرار دادند و گفتند البته این افزایش نباید با پایین آوردن نشان افتخار شرکت‌های دانش بنیان و به شکلی انجام شود که شرکت‌ها واقعاً دانش بنیان نباشند، بلکه باید سخت‌گیری‌های لازم در زمینه ارزیابی‌ها انجام شود.
در ابتدای این دیدار دکتر حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه امروز فناوری به مؤلفه اصلی قدرت در دنیا تبدیل شده است و ایجاد زنجیره تأمین و قرار گرفتن در لبه‌های فناوری اهمیت راهبردی دارد، گزارشی از برنامه‌های آتی این معاونت به منظور حرکت در مسیر افزایش اقتدار فناوری از جمله در زمینه تدوین برنامه جامع هوش مصنوعی بیان کرد. همچنین 7 نفر از اعضای بنیاد ملی نخبگان، آقایان میلاد لطفی، دانشجوی دکترای روابط بین الملل، حجت میان آبادی، دکترای مدیریت آب، سید علی مدنی زاده، دکترای اقتصاد و دارنده نشان برنز المپیاد جهانی ریاضی سال 2000، رسول لوایی، دکترای توسعه کشاورزی و دارنده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، سجاد انتشاری، دکترای مدیریت منابع آب و دارنده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، و خانم‌ها مریم رضاپور، دکترای مهندسی صنایع و رتبه اول دوره دکترا، و حنانه خرمدشتی، دانش آموز پایه 12 دبیرستان فرزانگان 2 و دارنده نشان طلای المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک سال 2024، به بیان نظرات و پیشنهادهایی در خصوص مسائل مختلف کشور پرداختند. ضرورت تحول دیپلماسی علمی کشور با بهبود فرایند جذب دانشجویان نخبه منطقه‌ای و بین‌المللی، ایجاد بستر افزایش کاربرد هوش مصنوعی در حوزه‌های دارای اولویت نظیر انرژی، امنیت غذایی، لوجستیک و سیاست‌های پولی، حل تعارض منافع در سیاست‌گذاری‌های حوزه آب، استفاده از ابزارهای قدرت نرم و ظریف سازمانهای همکاری منطقه‌ای برای بهبود دیپلماسی آبی، تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی با توانمندسازی نظام حکمرانی کشور و بسیج نخبگان، ارتقای سرمایه‌های انسانی با تجهیز نخبگان به مهارت‌های اداری و تصحیح فرایند جذب نخبگان در ادارات، رفع تورم ساختاری و قوانین با حذف شوراهای موازی و ایجاد کمیته‌های راهبر پیشرفت، اصلاح فرایند سنجش کنکور با رفع سایه سنگین نمرات نهایی برای ورود به دانشگاه، ارائه الگوهای نخبگانی و ترویج سبک زندگی علمی برای نوجوانان، کاهش محدودیت سنی برای شرکت در المپیادهای علمی، ایجاد امنیت غذایی از محل مدیریت ضایعات غذایی و ضرورت حضور حلقه‌های میانی برای اجرای الگوی عملیاتی تبدیل سواحل مکران به پایتخت اقتصادی کشور از جمله محورهای مطرح شده از سوی نخبگان حاضر در دیدار امروز با رهبر انقلاب اسلامی بود.
لرزه بر پیکار فرسوده و روبه زوال رژیم صهیونی با قررش موشک‌های پیشرفته ایرانی. با بارش موشک‌های سپاه در آسمان سرزمین‌های اشغالی، میلیون‌ها صهیونیست دیشب را در پناهگاه‌ها سپری کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیشب حدود 200 موشک دوربرد به فلسطین اشغالی شلیک کرد که با وجود پشتیبانی پدافندی چندین کشور غربی، دست کم 90% آنها با موفقیت به اهداف نظامی و امنیتی اصابت کرد. عملیاتی برای انتقام خون شهیدان راه قدس، اسماعیل هنیه، سید حسن نصرالله، سرلشکر نیلفروشان و مردم غزه و لبنان. فرزندان غیور ایران در نیروهای مسلح دیشب ده‌ها مرکز راهبردی را در سرزمین‌های اشغالی موشک باران کردند. به اذعان رسانه‌های صهیونیستی، اهداف متعدد عملیات موشکی سپاه با دقت مورد اصابت قرار گرفته است.
فرمانده کل ارتش گفت عملیات وعده صادق دو پیامی به رژیم صهیونیستی بود تا بداند اگر به شرارت‌هایش که با حمایت آمریکا در منطقه صورت می‌گیرد ادامه دهد، به نابودی این رژیم منجر خواهد شد. امیر سرلشکر موسوی افزود در صورت تکرار اشتباهات رژیم صهیونیستی، پاسخ ایران محکم‌تر و کوبنده‌تر خواهد بود.
ما تلخی خیشتنداری رو برای یک مدتی تحمل کردیم و اما دیدیم که اینها به هیچ صراطی مستقیم نیستن و باید حتما یک پاسخ قاطعی دریافت کنن. ما همیشه اعلام کردیم که آغازگر هیچ جنگی نیستیم، ولی حتما با قدرت از حقوق خودمون دفاع خواهیم کرد و بعد از این هم همین خواهد بود. امروز یک پاسخ دریافت کردن و بعد از این اگر باز دست به جنایتی بزنن، دست به شرارتی بزنن، دست به غلط زیادی بزنن، در هر سطحی که لازم باشد پاسخ خواهیم داد و پاسخهای بعدی ما قطعا محکمتر و چند برابری خواهد بود. همه دیدند که با وجودی که قوی ترین لایه‌های پدافندی رو ایجاد کرده بودن، موشک‌ها از آن عبور کردند. این اهداف در این مرحله از عملیات همه اهداف نظامی بودن، اما اگر دست از پا خطا کنن، بعد از این ممکن است تصمیم بگیریم زیر ساختها رو هم ویران کنیم.
وزیر امور خارجه در گفتگوهای تلفنی جداگانه با همتایان انگلیسی، فرانسوی و آلمانیش هشدار داد اگر رژیم صهیونیستی در صدد اقدام تلافی جویانه براید، پاسخ ایران شدیدتر خواهد بود. آقای عراقچی به سه وزیر اروپایی گوشت زد کرد به هر طرف ثالثی هشدار می‌دهیم در این درگیری دخالت نکند. وزیر خارجه خاطر نشان کرد ایران در پی تشدید تنش نیست، اما از جنگ هم حراسی ندارد. رئیس دستگاه دیپلماسی افسود ایران فقط از حقش برای دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد استفاده کرد و منحصرا پایگاه‌های نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد. آقای عراقچی همچنین تلاش کشورها را برای برقراری آتش بس و جلوگیری از حملات رژیم صهیونیستی و تشدید بیشتر تنش در منطقه را ضروری دانست.
حس ملی اقتدار مهمترین اشتراک ایرانیان پس از عملیات وعده صادق دو. مردم در شهرهای مختلف فقط دقایقی پس از اعلام خبرهای عملیات وعده صادق دو به خیابانها رفتند و شادی خود را از این اقدام مقتدرانه نیروهای مسلح فریاد زدند. اجتماعات مردمی نیز به همین مناسبت تا چندین ساعت ادامه داشت.
سپاه بازداران انقلاب اسلامی 200 موشک به سمت اسرائیل
خوشحال شدم. انشاءالله به حق ما حسین ما پیروز بشیم. انشاءالله الهیام
خوشحالیم. گور اسرائیل رو کندیم.
یعنی نابودیش رو 100% شد.
واقعا حس غرور دارم.
درود خدا بر سپاه جان برکه. خدا پشت پناهتون باشه.
باید میزنیم آقا. عالی بود.
به شدت خوشحالیم. یعنی از موقعی که شلیک شده سر و پا نمیشناسیم.
این اتفاق باید میافتاد تا اقتدار ایران رو نشون میداد.
حیدر کرار به امید نابودی اسرائیل.
بیش از هر شادیم همیشه استفاده کاره لبکه و امید روز پیروزی خود ما سرباز خامنه ایم تا پای گیان.
سلول سلول بدنم داره هیجان میزن ازش بیرون حال میکنه.
امروز خوشحال شدم، والله خوشحال شدم،
واقعا از ته دلم امروز من شادم، به خاطر غزه، به خاطر لبنان، به خاطر اینکه ایران بزرگیش رو امروز نشون داد.
خیلی خوشحالم، یعنی از صمیم قلب، اصلا وصف‌ناپذیره، نمیشه اصلا وصفش کرد.
ایرانی یه قدرت خودش نشون داد و انتقام شهید مظلوم ما رو گرفت.
سواری میکردیم که این اتفاق بیفته و اسرائیل رو بزنیم.
موشک ها رو داشتیم میدیدیم میخوردن قشنگ تو هدف دیگه خوشحال شدیم.
احساس غرور بهمون دست داد که کشور ما به این قدرت رسیده که بتونه حمله موشکی بکنه به رژیم قاصب و جنایتکار صهیونیستی.
انشاءالله ادامه دار باشه تا نابودی اسرائیل.
واقعا حس غرور و عزت میکنیم توی این شرایطی که امشب اتفاق افتاده.
بحر نجات ملت مستضعف جهان شیر درنده اید که رحمت به شیرتون.
خیلی خوشحالن امشب چون اسرائیل کوبید ایران.
وعدنا بعد الصادق
وعدنا بعد الصادق وعدنا بعد الصادق وعدنا بعد الصادق
دوران اقتدار ایرانه. حالا دیگه ما میزنیم دشمنا در برن.
ماشاءالله ایران، ماشاءالله ایران.
عملیات وعده صادق دو بازتاب جهانی گسترده‌ای در محافل سیاسی داشت. حماس با تبریک عملیات موشکی ایران علیه رژیم صهیونیستی به دو ملت فلسطین و لبنان تاکید کرد این پاسخ پیام قوی به دشمن صهیونیستی برای ایجاد بازدارندگی و مهار تروریسم آن است. سخنگوی نظامی گردان‌های قسام حملات ایران را علیه رژیم صهیونیستی روزی استثنایی در تاریخ مقاومت توصیف کرد. مقاومت اسلامی عراق نیز با هشدار درباره اقدام تلافی جویانه رژیم صهیونیستی علیه ایران اعلام کرد در صورت هر گونه اقدام خصمانه علیه ایران همه پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه هدف ما خواهد بود. عملیات موشکی ایران علیه مواضع نظامی رژیم صهیونیستی در عمق سرزمین‌های اشغالی موجب شادی مردم چندین کشور منطقه هم شد.
Yeah.
الله اكبر. هاي قطع الصواريخ المباركه، هاي صواريخ النصر.
انعکاس گسترده پاسخ موشکی ایران به اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در رسانه‌های جهان. تلویزیون الجزیره عربی اعلام کرد حمله ایران شکستی برای رژیم صهیونیستی در ابعاد مختلف بود. پایگاه خبری آکسیوس آمریکا گزارش داد مناطق مختلف اسرائیل آماج موشک‌های بالستیک ایران قرار گرفت. شبکه القد اردن گزارش داد حمله ایران بی‌تردید نشان داد این کشور می‌تواند به اهداف راهبردی اسرائیل دسترسی داشته باشد. شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی جشن و شادی گسترده در مناطق مختلف جهان را از پاسخ قاطع ایران منعکس کرد. فرانس پرس گزارش داد در پی حمله موشکی ایران شاخص بورس نیویورک کاهش و قیمت نفت حدود 3% افزایش یافت. CNN با موفقیت آمیز خواندن حمله ایران گزارش داد موشک‌های ایران به هدف اصابت کرده. MSNBC گزارش داد آتش موشک‌های ایرانی آسمان اسرائیل را روشن کرد. شبکه خبری روسیه 24 با قطع برنامه‌های عادی تصاویر عملیات موشکی ایران را نشان داد. کارشناس این شبکه تلویزیونی حمله ایران را دقیق و برنامه‌ریزی شده خواند. شبکه جئونیوز پاکستان اعلام کرد ایران سرزمین‌های اشغالی فلسطین را موشک باران کرد. روزنامه گاردین انگلیس و نیویورک تایمز آمریکا با انعکاس خبر حمله موشکی ایران این حمله را موفقیت آمیز خواندند. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان کرد حمله موشکی ایران بی سابقه بود.
شبی که چشم مردم ایران روشن شد با نگاه به آسمان، با دیدن موشک‌هایی که می‌رفت تا به قلب رژیم صهیونیستی بزنند، از بالای قدس شریف، با عبور از دیوار ندبه و با نگاه‌هایی که دنبالشان می‌کردند و در دل دعا که برسد به مقصد و بزند به هدف. سامانه‌های پدافندی صهیونیست‌ها از گنبد آهنین، فلاخن داوود، آروی 1 و 2 مثل مردم نظاره‌گر برخورد موشک‌ها به هدف بودند. سرعت موشک‌ها پدافندها را غافلگیر کرد. سخنگوی ارتش صهیون گفته بود تعداد اندکی از موشک‌ها را رهگیری کردند. روزنامه صهیونیستی هارت نوشت تمام اصل‌های دنیا هم نمی‌تواند شب عید را برای ما شیرین کند. ساختمان موساد، چندین پایگاه هوایی، پالایشگاه گازی، فرودگاه بن‌گوریون، شهرک‌های صهیونیست نشین. الجزیره گزارش داد صدای انفجارها در تل‌آویو قطع نمی‌شد.
متطوره في ضرب اهداف داخل اسرائيل.
خبرنگار و مجری CNN بهت زده از اصابت‌ها. شبکه ABC میگوید اسرائیل شبی بسیار بسیار طولانی را در پیش داشته. کانال 13 صهیونیست ها گزارش داده نتانیاهو با شماری از وزیران به پناهگاه رفته بوده. سخنگوی پنتاگون میگوید اطلاعی از حمله ایران از قبل نداشته.
Is based on early reports.
CNN نوشته بایدن و هریس در اتاق وضعیت اضطراری نظاره‌گر حمله موشکی ایران بودند. ترامپ گفته اگر من رئیس جمهور بودم همه اینها در خاورمیانه رخ نمی‌داد. سپاه اما بیانیه داده در صورت تلافی صهیونیست‌ها سرزمین‌های اشغالی دوباره هدف قرار خواهد گرفت. صبر استراتژیک یا خویشتنداری هرچه بود تمام شد و جبهه نبرد تغییر کرد، با وحشت در میان ساکنان سرزمین‌های اشغالی و خوشحالی در میان مردم فلسطین. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور به منظور دیدار رسمی دو جانبه با امیر قطر و شرکت در اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا عازم قطر شد. این سفر 2 روز است. آقای پزشکیان پیش از ترک تهران درباره اهداف سفرش گفت.
در حقیقت 2 تا هدف رو اینجا ما پیگیری میکنیم. یه هدف اینه که با دولت قطر یه سری گفتگوهایی داشته باشیم در رابطه با تعاملات اقتصادی، فرهنگی، سرمایه گذاری، اجتماعی و تفاهماتی اونجا هم حتما امضا خواهد شد و گفتگو در رابطه با وضعیت منطقه در اونجا و اینکه کشورهای اسلامی به چه شکلی باید با هم دیگه همکاری کنند. طبیعتا در مجمع گفتگوی همکاری ها و گفتگوی آسیا اونجا با کشورهای آسیا که در اونجا هستن راجع به وضعیت بحرانی منطقه